خدا، منطق یک، جلسه پنج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به حول قوه الهی چهار جلسه از منطق رو گذروندیم. اگر بخوایم مروری بر اون درس ها داشته باشیم، باید بگیم بعد از اینکه ما هدف عمومی و هدف ویژه حوزوی برای منطق خوانی بیان کردیم و جملاتی از بزرگان در اینکه مأموریت حوزوی چی هست آوردیم، گفتیم که مهمترین بخشی که در منطق تأمین کننده یه هدف ویژه حوزوی هست باب برهان هست و جملات بزرگان رو در طول تاریخ آوردیم. بعد از اون مقایسه کردیم این نگاه با نگاه های عمومی و کاربردی که معمولا مطرح میشه و اشکالات اون رو بیان کردیم. بعد از اون گفتیم که حالا این باب برهان دقیقاً چی کار انجام میده؟ دو مأموریت ویژه باب برهان رو بیان کردیم که با این دوتا کار عقلانیت اسلامی رو ازش حراست میکنه. عقلانیت اسلامی که مبتنی بر واقع گرایی هست و به خلاف در واقع غرب که عقلانیتشون مبتنی بر چیزهای دیگه ای هست و ریشش هم در نسبی گرایی هست، از اون حفاظت میکند عقلانیت اسلامی. همچنین مشخص کردیم که تأمین این هدف و این دو وظیفه و کار اصلی باب برهان تو بحث عقلانیت اسلامی یک نیاز ویژه جهان امروز، جامعه ما و خصوصا تمدن اسلامی هست که منطق بخش روشی و فلسفه و کلام بخش محتوایی اونو تأمین میکنند. گفتیم که اون قسمتی از منطق ما که پنجه در پنجه معرفت شناسی غرب میندازه باب برهان هست. اینکه کاملا این مبانی روی روبناها تاثیر میذارن عبارت هست آقا رو براتون آوردیم. بعد توضیح دادیم، گفتیم ستون خیمه مباحث معرفت شناسی غرب بحث نسبی گرایی هست که چون منطق ما عهده‌دار در واقع روشی تقابل با این بحث نسبی گرایی هست، به طور عجیب بهش هجمه شده، حمله شده. اینها رو مقداری براش توضیح دادیم. اما حالا میخوایم این بحث رو مطرح کنیم که در جلسه امروز این منطق موجود رایج در حوزه های علمیه چقدر ظرفیت داره و چه کارهایی از پسش برمیاد. سه نظر رو میخوایم اینجا مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا به صورت مقدمه، خب ما اثرات منطق رو توی تمدن که توضیح دادیم، یه درختی رو میتونیم ترسیم کنیم که در سنت غربی و سنت اسلامی این درخت میتونیم مثال براش بزنیم که حرف ها میشه میوه و ثمره. اینا این حرف ها و نظرات روبنایی یک نظرات مبتنی بر یک سری نظرات زیربنایی هست که اون رو میتونیم بگیم تنه این درخت، که حالا میشه گفتش علوم انسانی. و طبیعتاً ریشه این درخت که در بنیادها و نظریات و مبانی اصلی چه در اسلام چه در غرب سرچشمه میگیره در منظومه علوم معرفتیه. این شکل، این نمودار، این درخت رو هر کسی میتونه ترسیم کنه که از پایین از عمیق‌ترین لایه ریشه و مبانی شروع میشه، به لایه‌های زیرین و لایه‌های وسطی که علوم انسانی هست میرسه و از دل این علوم انسانی روبره‌ها، میوه‌ها و ثمرات و ظاهر بیرونی محسوس که بحث هویت تمدن هست خودش رو نشون میده. حالا اینو مطرح میکنیم. سه طیف کلی خود علمای اسلامی در حال حاضر توی حوزه علمی قوم سه دسته نظر وجود داره که آیا این منطق موجود با همه این پیشینه‌ای که براش گفتیم و این تراث هزار ساله که خدمتتون مطرح کردیم، اون اهداف، آیا موفق شده این اهداف اصلی که داشته و بهش برسه یا نه؟ به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که آیا این منطق موجود، منطق اسلامی، همون منطق مطلوب هست یا نه؟ نظرات مختلف اینجا میشه. من خیلی اجمالی بخوام نظرات رو رد کنم، فقط یک اشاره‌ای هم بهش داشته باشم. دسته اول میگن که نه، به درد نمیخوره، خوب نیست، اصلا باید بریم سراغ چیزای دیگه. البته نظرات مختلفی، حالا باید بریم سراغ چی اینها. اسمشون رو میتونیم بذاریم موجود گریزها. اصلا از منطق موجود گریزانن. میگن نمیدونم، باید بریم مثلا منطق رو در دل آیات پیدا کنیم، باید بریم سراغ اسمای بسته‌بندی شده و ویترینی خوشگلی هم به کار میبرن، باید بریم سراغ مثلا منطق اهل بیت، منطق قرآنی، منطق معنویت، منطق تمدنی، منطق شدن. منظورشون از این حرف ها در نهایت جمع به این میشه که آقا این منطق موجودم نخوندید نخوندید، این تراث هزار ساله به دست اومده از زحمت ده ها صد ها دانشمند حوزوی و دانشگاهی ما رو نخوندید هم نخوندید. حالا یه طیفی از دانشگاهی ها و حوزوی ها اینجا قرار میگیرن. خیلی بخوام اجمال برگزار بکنم، حالا اسم که نمیاریم، ولی اگه بخوایم یک مکتبی رو تو این قضیه اسم ببریم، مکتب تفکیک یا جریانات اخباریگری و برخی افراد انقلابی حتی با انگیزه های انقلابی متاسفانه منطق و منطق موجود توی حوزه رو نفی میکنن. دسته البته این افرادی که منطق رو نفی میکنند درباره فلسفه و عرفان اسلامی هم همین حرفا رو میزنند و متاسفانه بعضی از اینها به بهانه های و انگیزه های انقلابی و حتی تمدنی این اتفاق رو انجام میدن و میگن اصلا این منطقه که هست این منطقه ارسطوییه، منطقه یونانیه، غیر اسلامیه، منطقه وارداتیه. حتی حرفای خودشون رو استناد به صحبتهای امام و حضرت آقا هم میدن که حالا ما جملات میخونیم که واقعا معلوم بشه استناد اینها درست هست یا نه. این تقریبا دسته اول. دسته بعدی میگن که در جواب این پاسخ که آقا منطق اسلامی همون منطق مطلوب هست، میگن بله به اوج خودش رسیده، خیلی خوبه، خیلی لازمه و کافی هم هست. حالا اسمشون رو میتونیم بذاریم موجود گراها یا موجود پسندها، یعنی آثار موجودی که به دست ما رسیده اینو میپسندن و کافی هم میدونن. حالا البته طبیعتا نمیخوایم حالا اسمی چیزی هم ببریم، ولی حالا جسارت یا بیادبی هم نباشه، دسته ای از حوزویون سنتی ما معمولاً بر این نظر پافشاری میکنن که میگن تا حالا همین ها بوده، انجامد هم همین ها هست. حالا اینجا مسئله هست که ما واردش هم نمیشیم. دسته سومی هستش که این نظر به نظر میرسه که درست باشه، اسمشون رو میتونیم بذاریم که آقا دسته موجود پرور، یعنی ضمن این که اون آثار به دست آمده از گذشتگان و بزرگان و تراث درست هست، لازمم هست و این موجود، ولی اینو باید امتداد بدیم، این آثار موجود رو باید امتداد بدیم، پرورشش بدیم، رشدش بدیم و بالندش کنیم تا به اون ثمرات تمدنی که میخوایم ما رو برسونه. به عبارت دیگه من اگه بخوام این سه دسته رو یک اسمگذاری دیگه بکنیم، دسته اول بهشون گفتیم موجود گریزها، اون فراریها، دسته دوم موجود گراها و موجود پسندها، دسته سوم موجود پرورها. دسته اول میگن آقا اون چیزایی که به ما رسیده اصلا به درد نمیخوره، نه لازمه نه کافیه، به هیچ دردی نمیخوره. خب حالا بریم سراغ چی، دیگه نظرات مختلف میشه، مثال زدیم. دسته دوم میگن که آقا این هم لازمه هم کافیه، هر اون چیزی که به دست ما رسیده هم لازمه هم کافیه و تحفظ و تمرکز روی همین بحث موجود. دسته سوم که حالا میخوایم جملاتی از بزرگان بیاریم، علامه حسن‌زاده، علامه جوادی، امام، آقا و این بزرگواران که غالبا تو این فضا دارن صحبت میکنن، میگن که آقا این دستاورد گذشتگان و بزرگان هم از طرفی لازمه، یه موافقتی با اون دسته دوم دارن که میگن چیزی که به دست اومده رو باید حفظ کرد اینها، هم از طرفی در تقابل با اون دسته اول میگن آقا کافی نیست، یعنی هم لازمه ناکافیه. دسته این گفت نه لازم نه کافی، دسته این میگفت هم لازم هم کافی، دسته سوم که دسته درست هست به نظر ما میگن که آقا هم لازمه اما کافی نیستش، موجود پرور اسمشو میذارن. یعنی میگن که پایه مباحث، اصل مباحث، مسیر مباحث که تا اینجا پیش اومده درسته، اما آیا این کافیه؟ نه، میگن باز جا داره رشد کنه، پرورش پیدا کنه و به پاسخهای تمدنی و دغدغه‌های تمدنی باید بپردازیم. عملا یک معارضه، یک همراهی با هر یک از دو دسته دارن و یک معارضه هم با هر یک از اون دو دسته دارن. این قضیه هم در منطقه و هم در فلسفه، این سه دسته که ما اینجا حالا بیشتر میخواییم به منطقش بپردازیم. از این جریان شناسی های علمی آدم نباید به هراس بیفته یا مثلا نامه های رو میشنوه تعجب کنه، بیشتر باید بشناسه، دقت کنه، کار علمیه دیگه، کار علمی اصلا از این چیزا داره، فت و فرابونه، نوآوری های علمی، اصلا ابتکارات علمی هم ناشی از همین تضارب آرا و جریان شناسی ها و همین بحث های علمی بوده، پس چیز ویژه و عجیبی نیست. حالا تا اسم خدا قرآن اهل بیت پیامبر اینا اومد دیگه میگیم نه آقا همه درست میگن، این کسی که داره آیه قرآن میخونم داره درست میگه، اون کسی هم نه. آقا جریان های مختلفی این وسط وجود دارن، بعضیاشون حتی با اینکه اسم و رسم مثلا چیزام داشته باشن، من کلا بحث جریانات علمی رو دارم مطرح میکنم. خیلی از موارد میشد خب کسی داشت قرآن و حدیث هم میخون اما اهل بیت باهاش مقابله و مبارزه میکردن. پس اینا چیزای طبیعی که بعد جریان شناسی توی فضای مختلف باشه. اینم به عنوان یکی از اون پرونده‌هایی که در کنار درسی که می‌خونیم باید مد نظر داشته باشیم. بحث جریان‌شناسی علمی کلاً در هر علمی لازم هست. خب حالا من بخوام به طور خاص دسته سوم رو نظراتش رو بیارم، این لازمه ناکافی، فرموده از هسته استاد جوادی آملی رو میارم در کتاب رحیق مخدوم جلد 9 صفحه 224. کتاب رحیق مخدوم کتاب شرح اسفار ملا صدرا هست. یه سری توضیحات داره برای اینکه این عبارتشو خدمتتون بخونم. یه مروری کنیم اون توضیحاتو. ایشون میگن که خب منطق چی بود؟ ابزار کشف واقع بود. خب هر علمی از این علوم عقلی باید در این حال که کشف واقع رو میکنه روش کشف واقع هم باید بهش بپردازه و توضیح بده که من روش کشف واقع هم چیه. علوم عقلی چی بود یادتونه؟ گفتیم آقا در کنار منطق فلسفه بود، کلام بود. حالا کلن حالا اگه بخوایم علم عرفان هم بس ببریم، حالا صرفا علوم عقلی نیست بلکه حالا در اونم میتونیم به نحوی بگنجونیم، یا حتی در فلسفه. فلسفه هم سه قسمت بود، سه مکتب بود که جلسات قبل بهش پرداختیم. چیا بود؟ فلسفه مشا با نمایندگی بوعلی، فلسفه اشراق شیخ شهاب‌الدین سهروردی، و فلسفه حکمت متعالیه که ملا صدرا صدرالمتعلهین تعله الهی. خب ایشون میگن که در این کسانی که کشف واقع میکردن، این مکاتبی که مختلف که میپرداختن به کشف واقع، اون کسانی بیشتر به کارها و مبانی منطقی کارشون توجه کردن که از دسته فلاسفه بودن و عمدتا از فلسفه مشا بودن، اینها بیشتر بهش پرداختن. در نتیجه منطق موجود ما نوشته شده فلسفه مشاست. بوعلی که نماینده فلسفه مشاست اینطور، یعنی تدوین منطقی مبانی کارهای خودش، کشف واقعی خودش که انجام داده، مبانیش رو برده چه تأثیراتی توی منطق داشته، اون منطق رو تدوین کرده بر اساس اون. پس تا اینجا پایه مشخص شد که فلسفه مشا مبانی منطقیش رو نوشته و کار کرده. پس اینطور نتیجه میگیرن که اون مبانی کشف واقعی که داشتن انجام میدادن توی روش کشف واقع و تو منطق هم اثر میذاره. ملا صدرا هم اتفاقا همینطور. پس این روش کشف واقع در فلسفه، کلام، عرفان فقط فلاسفه و اون هم مکتب مشا بهش پرداختند و دیگران به نتایج منطقی کارهاشون کار نکردن، توجه نکردن. حالا فرمایش استاد جوادی رو بخونیم. بله. در مباحث هستی شناختی جریان‌های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق و دیدگاه‌های متعدد کلامی نظیر اشاعره و معتزله و حتی عرفا در هر یک نظر مختص به خود را دارا هستند. در کدوم مباحث؟ مباحث هستی شناختی. ولیکن در حوزه مباحث منطقی که منطق اینجا طبیعتاً مقدمه مباحث هستی شناختی حساب میشه، بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر اساس مبنای فلسفه حکمت مشا تنظیم یافته. تا اینجا درست؟ بعد شروع میکنن توضیح میدن، میگن که مشا به منطق فقط پرداخته، شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطق نپرداخته، یا صدرالمتعلهین فقط به برخی مباحث منطقی اصلاح کرده. این حرفا متکلمین توضیح میدن، میگن که یا منطق مخالف موافق نبودن یا حالا کارهای منطقی نکردن اینها. خلاصه اینجا بگه به همین دلیل مباحث منطقی یعنی منطق موجود بیشتر متأثر از حکمت مشاست. این به طور غالب. حالا اینجاش مهمه. در نتیجه کسانی که اشراقی می اندیشند یا عارفانه مشاهده می کنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود، عرضه این منطقی برهانی و استدلالی حرفای خودشون، ناگزیر به شیوه مشائی اندیشه خود را اشاعه می دهند. یعنی چی به شیوه؟ همون به شیوه منطقی، منطقی که مشائی ها دارن. حالا اینجا صدرالمتألهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از اینجاش خیلی مهمه، بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفه ارائه شدهش را پیدا نمی‌کند. خب یعنی چی؟ یعنی که صدرا تو فلسفه خیلی فلسفه مشا رو رشد داده و کردادش حکمت متعالیه. این به تناسب منطق مشار هم رشد باید بده دیگه. اما خود صدرا تو کتابهاش نیومده یه کار منطقی جدا و مجزا بر این کار انجام بده، فقط توی فلسفه این رشد رو انجام داده. یعنی طبیعتاً چی میشه؟ میشه همون نظر لازم اما ناکافی که باید چیکار کرد؟ باید به تناسب دستاوردهای فلسفه صدرا، کار صدرالمتألهین در فلسفه، اون دستاوردها رو اوورد منطق مشا رو اصلاح کرد، اوورد بالا، ارتقا داد و رشد داد. یه بار دیگه براتون جاشو میخونم، نگاه کنید. صدرالمتألهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار میدهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفه ارائه شدهش رو پیدا نمی کند. بعدش دیگه توضیح میدن، میگن که آقا منطق موجود غالبا بر اساس حکمت مشاست، که البته حالا غلط نیستش ولی ناقصه، کامل نیست. چطور باید کاملش کنیم؟ بر اساس فلسفه صدرا که رشد کرده بیایم منطق مشا رو رشد بدیم. توضیحاتی میدن، نمونه‌ای میارن که حالا این بحثش مفصله. خب این یک عبارت که رویکرد سوم رو خوب رسوند. اینم در نظر داشته باشید که این دیدگاه ها متاسفانه خیلی کمیابه و واقعا اساتید ما زحمت کشیدن که این دستاوردها رو پیدا کردن و داره به شما عرضه میشه. این روی کرده لازم اما ناکافی دغدغش دغدغه درستی، اما اینو بیایی مستدل مستند به فرمایش بزرگان ارائه بدی و جامع نگاه کنی، همه حرفا رو دیده باشی، آراء مخالفین رو دیده باشی، خب زحمتی که الان اساتید ما کشیدن. خب حضرت آقام شبیه چنین بیانی رو دارن که میخوام عبارت دیگه بخونم. چند روز پیشم فکر میکنم که 29/10/82 تو از این سخنرانی یه بار دیگه براتون خوندم. بحثشون در مورد فلسفه است. خب صحبت هست آقا اینجا مخصوصا داریم اینجا مطرح میکنیم که حرف آقا گفتیم تو فضاش تو فضای فلسفه است، منطقا به عنوان، حالا اینو از قصد میاریم که نشون بدیم حرف اون کسانی که مستندن به حرفای امام آقا میکنن، صحبتهای آقا غیر از حرف این هاست. خب حالا بحثشون هم توضیح میدیم که در مورد این فلسفه میخواد به چی برسه و اینها، ولی یعنی با دعواشون هم با دعوای فلسفه ملا صدرا است که مثلا ملا صدرا روی فرض کنید اصالت وجود مثلا بحثش استواره، اینا میگن نه مثلا باید بریم به سمت فرض کنید اصالت ولایت. بعد توی حوزه منطق نتیجه که اینا تجویز میکنن چیه؟ میگن که خب ارتقایی بخونید طبیعتاً دیگه، یه فلسفه‌ای برای خودشون درست میکنن. بعضیا میگن بریم سراغ مثلا منطق قرآنی، بعضیا میگن بریم سراغ حدیث و این حرفا. آقا به خلاف این جریانات میگن که علاوه بر این که ظرفیت‌های تمدنی فلسفه ملا صدرا رو توضیح میدن و تاکید میکنن، مشکلش هم میگن، یعنی دقیقاً میگن که مبانیش درسته، کسی بذاره به جای اصالت وجود نباید چیز دیگه بگذاره. خب در این حال آقا مواجه میشن با اون دسته از کسانی که میگن بابا این فلسفه اگه مثلا بافتنیه، فرض کنید به درد ازدهار جامعه نمیخوره اینها، پس بریزیم دور. آقا اون تیکه پس بریزیم دور رو میگن نه 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 نه، یک ایده ای میدن که بحث امتدادهای اجتماعی سیاسی که حالا توضیح خدمتتون میدیم. تاکید ما روی این قصه و اینجا تو این بحثا و تفصیلش توی منطق اینه که رفقا اینجا نگاه کنید، فلسفه فقه اکبره، پایه دینه. همه معارف دینی خب داخل ذهن نیست، در یه عمل خارجی و بیرون از انسانه. اینا باید احکام و اینا باید گسترش و استحکام پیدا کنه و روش باید کار تلاش بشه. خب حالا بخونم براتون عبارت آقا. یک مسئله امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه است که من مکرر به دوستان گفتم و الان هم در تایید فرمایش بعضی از آقایان عرض میکنم، منتها نه با تعبیر رنسانس فلسفی، نباید به این معنا مطرح شود. حالا رنسانس به معنای دگرگونی و کلن واژگون، اینطوری درست نیستش. ما به رنسانس فلسفی یا واژگون کردن اساس فلسفه ایمان احتیاج نداریم. دقت کنین، اساس فلسفه را آقا میگن باید حفظ کنیم. نقص فلسفه ما این نیست که ذهنی است، اون شبهات. فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر و کار دارد. نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین می کنند، سیستم اجتماعی را معین می کنند، سیستم سیاسی را معین می کنند، وضع حکومت را معین می کنند، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معین می کنند. اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی می ماند و امتداد پیدا نمی کند. شما بیایید این امتداد را تأمین کنید. حالا که ترجمهش توی منطق چی میشه توضیحات داره، ولی اجمالش همین بود که اون فلسفه ملا صدرا که اینقدر روش یافته است و امتداد پیدا نکرده، این تیکه شما توی منطق باید بیایم امتداد فلسفه ملا صدرا رو داخل منطق بدیم، نه اینکه آقا فلسفه و منطقش رو طبیعتاً بریز دور. نه 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 اینطوری نیست. ادامه فرمایش. و این ممکن است شما بیایید این امتداد را تأمین کنید و این ممکن است، کما اینکه خود توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است، اما شما بیایید این توحید اما شما ببینید این توحید یک امتداد اجتماعی و سیاسی دارد. لا اله الا الله فقط در تصورات و فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمی ماند. وارد جامعه می شود، تکلیف حاکم را معین می کند، تکلیف محکوم را معین می کند، تکلیف مردم را معین می کند. می توان در مبانی موجود، دقت کنید، می توان در مبانی موجود فلسفی ما نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد، جریانهای بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می آورد و تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را معین می کند. دنبال اینها بگردید، این نقاط را مشخص و رویشان کار کنید، آنگاه یک دستگاه فلسفی درست کنید، از وحدت وجود، از وسیط الحقیقه کل الاشیا، از مبانی ملا صدرا. این جملات همش مبانی ملا صدراست. اگر نگویم از همه اینها، از بسیاری از اینها می شود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی و اقتصادی درست کرد. حالا یه دعوای شده در مورد اینکه حالا دعوا کنه، یه نظر است، میگه که آقا ما بیایم فلسفه های مضاف درست کنیم، خب مثلا به موضوعات مختلف بپردازیم. آقا حالا اینو توضیح داره، توضیح تفسیری داره، ما در همین یک نگاه میگیم که آقا ادامه همین فرمایش میفرماد که فضلا از آن فلسفه های مضاف که آقایان فرمودن، فلسفه اخلاق، فلسفه اقتصاد و غیره، منظور که همین کار دستگاه فلسفی درست کردن روی مبانی ملا صدرا، این یکی از کارهای اساسی است. فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را، ادامه فرمایشه، به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک می کرده است. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودند. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید، یعنی فلسفه ملا صدرا، به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند و در انسان اخلاق به وجود میآورد. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. راهش هم چیست؟ راهش هم تقویت فلسفه ملا صدرا است. یعنی راهی که ملا صدرا آمده حالا توضیحاتی دارند و این حرفا، بذار بخونم. راه درستی است. آن فلسفه است که انسان را وادار می‌کند 7 سفر پیاده به حج برود و به همه زخارف دنیاوی بی‌اعتنایی کند. ملا صدر رو میگن آقا. البته نمی‌خوام بگم هر کس در این دستگاه فلسفی قرار نذاشته باشد اهل دنیاست، اما این راه خوبی است. راه فلسفه را باید راه تدین و افزایش ارتباط و اتصال انسان به خدا باشد. این را باید در آموزش فلسفه، در تدوین کتب فلسفی، کتاب فلسفی و در درس فلسفی و انجمن فلسفه، همین که به آن اشاره شد، رعایت کرد. یه عبارت دیگه هم دارن، فرمان که به نظر من بین فلسفه و کلام هم نباید دعوا قائل شد. مهمترین کتاب کلامی ما را یک فیلسوف یعنی خواجه نصیر نوشته، اما در واقع فلسفه است. ما باید اینها را با همدیگر نزدیک کنیم. هیچ مانعی ندارد. فلسفه و کلام و عرفان وجوه تفارقی دارند. وجوه اشتراکی هم دارند. ما باید اینها را به عنوان علوم عقلی، همین تعبیری که آقایان داشتن و کاملا تعبیر خوبی است، با یا به یک معنا حکمت که شامل همه اینها بشود، مورد توجه قرار بدهیم و دنبال کنیم. ببینید چه تاکید ویژه روی فلسفه و دستگاه ملا صدرا و امتدادهای سیاسی اجتماعیشو داشتن، که حالا یه توصیه ویژه توش برای منطق هم در میاد، یعنی همون راهه. در تاریخ دیگه 1 3 78 میفرمان که این، فکر کنم مکتوباته، مکتب فلسفی صدرالمتالهین همچون همه فلسفه ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه انسان ها و جامعه هاست. همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوانبندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت. بعد اشاره دارن میگن که مکتب فلسفی صدرالمتالهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده. این سه تا کلمه رو دقت کردید؟ عقل منطقی، شهود عرفانی، وحی قرآنی. کتاب علامه حسن زاده ناظر به همینه دیگه. بسیار خوب. حالا ما تا اینجا اینو داشته باشیم، توضیحات زیاد و مفصلی میشد داد. بعضی از این اصطلاحات شاید حتی نیاز به توضیح داشته باشه. ما در خدمتتون هستیم. اگر کسی سوالی داشت توی نظرات، مطلبش هم و منبعش هم که براتون میذاریم. خب حالا ما میخوایم وارد منطق یک میشیم، میخوایم چیکار کنیم؟ وارد کتاب میخوایم بشیم. منطق یک لایه اول تحصیل منطقه که باید ناظر به اون جنبه های عمومی و کاربردی بهش پرداخت. جای اصلی لایه های بعدی هم توی منطق 2-3 و 4 با تاکید بر اون منطق 4 که توش باب برهان خوابیده. خب رفقا سعی داشته باشن که در جلسه آینده حتما کتاب رو تهیه کنن، یه پیش مطالعه از مقدمه کتاب داشته باشن. سعی هم میکنیم که نکاتی بگیم که انشالله برای ورود به منطقه مزفر سال آینده یه حلقه واسطی باشه اون مطالبی که اینجا کمرنگ یا کمتر هست رو تأکید کنیم که برای رفتن به منطقه مزفر مشکلی نداشته باشیم. پس رفقا انشالله فردا حتما کتاب رو تهیه کنن در جلسه بعدی و یک مقدمه کتاب به نام درآمد نوشته در 6 کلمه توضیح داده، اون قسمت رو مطالعه داشته باشن تا انشالله وارد کتاب بشیم و توضیح کتاب رو انشالله شروع کنیم. این خلاصه بود که تقریبا تو این 4-5 جلسه معمولا اساتید یه جلسات ابتدایی سری توضیحات و خدمت شما در مورد منطق میدن، بعد وارد این کتاب میشن. این توضیحات رو ما خدمتتون دادیم. اگر هم نتونستید کتاب تا الان تهیه کنید یا حالا به تعطیلات خورد و امکانش نبود، فکر کنم سایت مرکز متون دروس حوزه کتاب درآمدی بر منطق رو گذاشته باشه. آره اگه اشتباه نکنم این کتاب فایل پی دی افش هم گذاشته، حالا نمیدونم کیفیت فایلی که اونجا گذاشته چطور هست چطور نیست، اینو تا یه حدی فکر میکنم کار انداز هست تا موقع تهیه کتاب. اما توصیه میکنم که حتما بخرید، چون باید توی کتاب مطالب زیادی رو بنویسیم. خب در پایان اون سوال اصلی درسم که توی یه خط دو خط توضیح بدید و برای بنده بفرستم خدمتتون بگم که آیا سوال این هست برای این جلسه پنج، آیا منطق اسلامی و این منطق موجود آیا همون منطق مطلوب است؟ یه توضیح دو سه خطی رفقا صوت پر کنن بفرستن تا من خدمتشون باشم. سوال اختیاری هم داریم که با یه مثال سه لایه روبنا و زیربنا و ریشه رو از اون درخت معارف که توضیح دادیم شروع میشد نشون بدید. حالا میخواید یه مثال هم بزنید یا میخواید در مورد اسلام و غرب توضیح بدید، مانعی نداره، یه سوال اختیاری هستش. حالا من چون میبینم هنوز فرصت هست و قبل اینکه صوتو به پایان ببریم، یه نکته هم در مورد اون 20 جزوه ای که گفتیم در کنار این منطق برای شما حاصل میشه توضیح بدیم. رفقا نگاه کنید، ذهن آدم باید مثل یک صیاد یه سری قلاب های آماده داشته باشه که وقتی به مطالب مختلف میرسه اون استفاده که میخواد موقعی که از این مطالب یه مطلب مرتبطی رسید حتما ببره و سید کنه. باید روحیه پرونده سازی داشته باشید، یعنی دارید یک موضوعی رو میخونید سه تا چهار تا نظر اومده به درد موضوعات دیگه هم میخوره، ذهنتون قلاب بشه اون به اون موضوعات، اینو عنوان کلی براش بذارید، اصطلاحاً هشتگ براش بذارید، تو یک جزوه دیگه آماده داشته باشید. آخر سال میبینید که دارید یک کتاب مطالعه میکنید ولی ده ها نکته توی موضوعات دیگه هم به دردتون میخوره و گیرتون میاد که طبیعتاً اینا اگه لابلای دروس رها بشه مورد غفلت قرار میگیره و در آخر کار چیز دستونو نمیگیره. اما این کارو بعضی از رفقای طلبه ما هم انجام دادن، بعد از آخر سال نگاه کردن که واقعا نکات خیلی ارزنده و خوب و جامع تدوین شده داشتن و این خیلی کار را انداز بوده براشون توی موضوعات مختلف. خسته نباشید. استغفر الله ربی و اتوب الیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.